میبینیم که در ابعاد مختلف، حالا من نمیخوام بپردازم، میخوام از خدمت عزیزی استفاده کنیم، در معذر شما باشیم، حتی در تعامل با ادیان، در تعامل با فرهنگها، در امنیت، تا به هر صورت در مسائل اخلاقی، در مسائل دینی، تو مسائل دیپلماسی، بعد در داخل تو حوزه نظام مالکیت و بانکداری و بسیاری از قراردادهای اجتماعی ملی بین المللی میشه ازش در واقع ایده ساخت، یعنی قابلیت تولیدی داره. من عرضم اینه که این دیدگاه یا این نظریه از نظر حضرت عالی اگه ما بخوایم در یک نگاه وسیع بهش بپردازیم و نگاه بکنیم، چگونه باید بهره بگیریم از این دیدگاه و این نظریه؟
بله، عرض کنم خدمت شما نظریه ادراکات اعتباری علامه که در واقع از ابتکارات ایشون و از وجوه برجسته اندیشه ایشون هست، به نظر من برگرفته شاید از اون نظریه فلسفی هست که یا اون دیدگاه فلسفی هست که همه معارف دو جورن. بخشی از معارف بشری فراتاریخی هستن و بخشی تاریخی، یعنی شما مجموعه دانش بشری رو، معرفت بشری رو به یه اعتباری به دو گروه مهم معارف فرابشری یا متا هیستوریکال و تاریخی که دارای ویژگی تاریخمندی هستن تقسیم میکنیم، میتونیم تقسیم میکنیم. به نظر میرسه که این دیدگاه علامه هم با اون تقسیم که یک تقسیم معرفت شناسانه هست ارتباط داره. نظریه علامه درباره اعتباریات همونطور که شما هم فرمودید در واقع ناظر به شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی، شرایط فرهنگی، یا اگر بخوایم به تعبیر فلسفی بگیم ناظر به تاریخمندیه. اعتباریات یعنی تاریخمندی ادراکاتی که انسانها میتونن تولید کنن. اینجا تاریخمندی هم ناظر به زمان هست، یعنی عنصر زمان، هم ناظر به عنصر مکان و همچنین ناظر به عنصر فرهنگ، حتی نژاد و ذهنیت مردم.
درست.
این معنیش اینه که ما چه بخوایم و چه نخوایم، بخشی از معرفت بشری بر اساس چارچوب‌های فرهنگی، چارچوب‌های جغرافیایی، چارچوب‌های تاریخی و نژادی و قومی تعیین میشه. اگر این نباشه اون نیازهای اونا برطرف نمیشه، یعنی چاره جز این نیست. با این ملاحظه اینطوری به نظر میرسه که بخش زیادی از نیازهایی که ما مثلا در حوزه حقوق داریم، در حوزه سیاست، در حوزه هنر، حتی در حوزه برخی احکام دینی، نه همه احکام، برخی از احکام دینی، در حوزه اقتصاد و در حوزه روابط بین الملل،
بله،
مبادلات بین فرهنگی، بحث مسئله تمدن‌ها، میتونه همه اینها از در واقع سنخ اعتباریات باشه.
بله.
اعتباریات به این معنا که از کنم خدمت شما این شرایط زمانه هست که تعیین میکنه ما مثلا در حوزه قانون گذاری چطوری قانون گذاری کنیم. فرض کنید شما در ایران برگردید به مثلا 150 سال پیش که شاید خودرو وجود نداشته، ما چیزی به نام قانون راهنمایی و رانندگی نداشتیم. معرفتی به نام قانون، خودش نوعی معرفت هست، نوعی دانایی هست، نداشتیم. خب احتیاجات ورود خودرو به ایران یه قانونی رو تولید کرده برای ما به نام قانون راهنمایی و رانندگی، یا الان قانون مثلا مربوط به پرواز هواپیماها، خب مال دوران جدید هست.
بله.
یا قانون فضای مجازی. در حوزه فرهنگی هم همینجور، یعنی با توجه به ارتباطات فرهنگی جدید که حالا برخی از دوستان از این تعبیر میکنن به اینکه از ویژگی های دنیای جدید اینه که مرزهای زمان و مکان، گویا بشر توانسته مرزهای زمان و مکان را در نورده.
بله.
خب این دوران جدید یک در واقع اعتباریات جدید میخواد، یعنی ما میتونیم برای انسان به انسان یه نگاه جدید بکنیم، چون گفتمانش عوض شده.
بله.
با توجه به تغییر گفتمان بشری، بنابراین ما میتونیم یک دانایی جدید، یک معرفت جدید، یک مناسبات جدید، یک رسوم جدید، حتی یک فرهنگ جدید تولید کنیم که عرض کنم خدمت شما متفاوت از فرهنگ او داشته است، نه متقابل، لزوما مقابل اون نیست ولی متفاوته. من ادراک خودم از نظریه اعتباریات علامه اینه که چون انسان یک موجود مدنی هست، اینجا مدنیت رو من تعبیر میکنم به زمانمند بودن، به مکانمند بودن.
بله.
چون یک موجود زمانمند و مکانمند و تاریخمند و فرهنگمند هستش، این ویژگی ها که حالا من اسمشو میذارم عوامل اجتماعی در مجموع،
درست.
این عوامل اجتماعی در نوع معرفتی که انسان تولید میکنه تأثیر میذارن. یعنی انسان نمیتونه اون در واقع معرفت نوع دوم که همین اعتباریات هست رو تولید میکنه، نمیتونه فارغ از تأثیر این عوامل اجتماعی باشه. بنابراین میتونه در حوزه قراردادها، در حوزه فرهنگسازی، در حوزه رسانه، در حوزه حتی زندگی خصوصی. مثلا امروز یک اتفاقی که در زندگی ما حتی ایرانیان هم افتاده، تغییرات زمانه سبک زندگی ما رو تغییر داده.
بله.
یعنی ما الان یه سبک زندگی داریم که با سبک زندگی 70 سال پیش 80 سال پیش فرق میکنه. پس این لازمش تولید یک معرفت جدید هست که مبتنی بر سبک زندگی جدید باشه.
خیلی ممنون. آقای دکتر، آیا موافق هستید که این دیدگاه میتونه یک بابی رو باز بکنه که ما موانعی که در حقیقت در زمانی که در با اون مواجه هستیم، یک موانعی یا موانع متعددی که سر راه توسعه ابعادی ما قرار گرفته و ما با یک تغییر و تحولی میتونیم اون گره ها رو باز بکنیم و راه توسعه رو در واقع باز کنیم با باز شدن باب اجتهادهای متعدد و متنوع؟ در این خصوص به نظر میاد که ما در حوزه اجتماع و سیاست، در واقع مدنیت به معنایی، ما واقعا اجتهاد زنده مون خیلی مشکل داریم، یعنی ما به زمانه نیستیم. و این نظریه چقدر میتونه به ما کمک بکنه؟ شما نظرتون چه هستش؟
ببینید، بذارید من از یک تجربه تاریخی اول مثال بزنم.
بفهمید.
ببینید، شما وقتی به تاریخ معاصر ایران مراجعه میکنید، میبینید ما یه تعریف از دشمن داریم.
بله.
ولی مصادیق دشمن در همین صد سال اخیر هی عوض میشه.
درسته.
یه بار این کشور دشمن ماست، یه بار کشور دیگری دشمن ماست. یه تعریفی از دوست داریم ولی جای دوستان عوض میشه.
بله.
یعنی یه بار یه ملتی دوست ما، یعنی فردا اون میشه دشمن ما.
بله.
این معنی این حرف من اینه که همین عامل تاریخیت که خیلی من میخوام روش تاکید بکنم، عامل زمانمندی، مکانمندی، فرهنگمندی و تاریخیت، نه تنها بعضی موقع مفاهیم و بلکه مصادیق رو میتونه در ذهن ما تغییر بده.
بله.
وقتی که مصادیق رو تغییر میده، ما بایستی با توجه به همین مسئله اعتبار نسبت به اون پیشفرضهایی که یا انگارهایی که نسبت به دوست، نسبت به دشمن، نسبت به دیگری،
بله.
من خیلی روی دیگری تاکید دارم.
بله.
در مثلا فرض کنید ادوار گذشته داریم، بایستی تجدید نظر بکنیم، چون ممکنه اون شرایط تغییر کرده باشه.
بله.
اون رفتارها تغییر کرده باشه، اون کردارها تغییر کرده باشه.
درسته.
معنی حرف من اینه که ممکنه ما معیارهای ثابت برای مثلا در حوزه همین جنگ و صلح، دوست و دشمن داشته باشیم، ولی مصادیق ثابت نیستن، مصادیق اعتباری هن. مصادیق ممکنه امروز عوض بشن، فردا عوض بشن.
درسته.
تو حوزه بین الملل هم همینه. یک اتفاقی که برای دنیای جدید افتاده، من فکر میکنم اینه که امروز امکان جزیره زندگی کردن از هر ملتی سلب شده.
بله.
یعنی هیچ ملتی نمیتونه بگه من میخوام خودم متکی به خودم باشم و فارغ از تحولات جهانی خودم زیست بکنم. این به نظر اینجوری میاد که این حماقت اگر یک ملتی چنین حرفی بزنه. خب این معنیش اینه که تحولات دنیای جدید یه معرفت جدیدی تولید کرده. من اسمش رو میذارم این شبکه است، این معرفت.
درست.
کسی میتونه تو این شبکه موفق باشه که در حال بدبستی در دنیای جدید باشه. یعنی تو نظام بین الملل مشارکت داشته باشه، تو نظام صلح مشارکت داشته باشه، با ملت‌ها در حال گفتگو باشه، زبان گفتگوی با ملت‌های دیگر رو بدونه.
یعنی اصل این ادراکات اعتباری اساساً یک بخشش باز کردن همین روی کرده. یعنی همین.
آره آره.
بله.
یعنی که ما آقای دکتر مدامی عزیز، یعنی ما اعتباریات به ما یاد میده که شما بایستی نسبت به احتیاجات خودت و نیاز به نسبت به نیازهای خودت و اینکه دنیا چجوری میخواد با تو تعامل داشته باشه بایستی آگاه باشی
و نباید از این تغییرم بترسیم.
آره. یعنی... و نباید بترسیم، یکم بیش از حد هم نباید سنت گرا باشیم.
درسته.
با اینکه سنت قطعاً میراث ارزشمندیه و آموزه‌های ارزشمندی داره، ولی این به این به این معنی نیستش که هر چیز مدرن بده.
درست.
همونطور که هر چیزی که سنتی است لزوما خوب نیست.
بله.
اگر همش خوب بود اصلا تغییر پیدا نمی‌کرد.
درست.
بنابراین ما باید سنت رو هم باز تعریف کنیم با توجه به شرایط جدید بتونیم ازش استفاده بکنیم.
بله. شاید مهمترین بحث علامه اینجا این بوده که حتی دین هم آمده نیاز بشر رو در ظرف تمدن و اجتماع بتونه حل بکنه. این معناش اینه که پس از این جهت میشه گفت پس اجتهاد در باب دین باز بودن، یعنی اینکه اقتضای زمان رو باید دید و به تناسب او انسان بالاخره هم دین هم عقل میخوان در واقع نیاز مادی و معنوی بشر رو به تناسب زمان شناسایی بکنه. و خب همونطور که اشاره فرمودید در زمان الف شاید مفاهیمی یا اموری یا کشوری یا سیاستی متناسب با منافع ملی تشخیص داده نشه، اما این به معنای نیست که این ثبات داره. اعتباری بودن اصل این متغیره، اصلش اعتباریه، چه باسا در زمان ب دقیقاً این برعکس بشه و منافع ما در اون ارتباط باشه. این میتونه تعامل رو عرض کنم که معنادار بکنه و کشور یا جامعه رو از انزوا خارج کنه و به تناسب زمان در عرصه تعاملات قرار حفظ بکنه. در واقع
ببینید یه توضیح دیگه من عرض کنم، شما ببینیدش مسئله حکومت هست.
بله.
واقعا یه امر اعتباریه. شما نگاه کنید توان اعتباریات علامه خوب اینو به ما میتونه یاد بده.
بله.
حکومت با توجه به نیاز انسان ها تشکیل میشه.
درسته.
ممکنه یعنی شما جامعه پیدا کنید که اصلا احساس به حکومت نکنند.
بله.
ممکنه شما جامعه پیدا کنید که مردم انقدر به لحاظ فکری عقب مونده باشن که لازم باشه حکومت نوعی اقتدارگرا بالا سر اونها باشه. ولی تحولات دنیای جدید ایشون میگه که فهم انسان معاصر حتی در خاورمیانه که حالا جهان سوم حساب میشن نسبت به مثلا انسان 200 سال پیش خیلی رشد کرده.
بله.
این معنیش اینه که امروز حکومتی که تشکیل میشه بایستی به این مسئله توجه کنه، یعنی این یک اعتبار جدیده. امروز انسان جدید از حکومت بیشتر از این که هدایت نیاز داشته باشه، که معنی سیاست در سنت اسلامی بیشتر تدبیر و هدایته، بیشتر امنیت میخواد، عدالت اجتماعی میخواد، رفاه میخواد، نمیدونم اجرای عدالت میخواد، رفاه میخواد، شغل میخواد. میگه اگر شما تونست اینها رو تامین کنی اون موقع جنبه هدایت کاری رو میتونی برای من چکار بکنی، به کار بگیری. یعنی میخواد میگه مفهوم حکومت هم یک مفهوم اعتباریه و با توجه به شرایط فرهنگی با نظر به نظر علامه میتونیم بگیم تغییر کرده و ما نمیتونیم همون مفهوم سنتی رو الان ازش چندان دفاع کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. من یک لحظه یه فرصت کوتاه میخوام ببینم که آقای دکتر حسن‌زاده پشت خط همچنان هستن. آقای دکتر تشریف دارید دیگه؟ آقای دکتر حسن‌زاده؟ آقای دکتر حسن؟ بله بله، خواستم فقط ببینم که از سالی هستید که انشالله بعدا در خدمتتون باشید. خب آقای دکتر قربانی عزیز، عرض کنم که به عنوان
من هستم
در خدمت شما
بله بله جناب آقای دکتر میایم خدمتتون، یعنی در واقع پرسش‌های بعدی رو خدمتتون خواهیم بود. من یه سوال دیگه از آقای دکتر قربانی عزیز بپرسم. آقای دکتر، بالاخره این نظریه اکنون توسط یک فیلسوف بزرگ، یک مفسر بزرگ مطرح شده و رسالتی که اکنون در واقع دانشگاه و حوزه بر عهده داره، که حالا ما در عرض کنم که روز معلم هم هستیم و استاد شهید مطهری هم از شاگردان ممتاز این فیلسوف بزرگ بودن، ما چگونه باید عمل بکنیم؟ بالاخره یه بخشش بله سیاست گذاری هست و تنظیمگری هست و اینها، اما یه بخشش واقعا ایده پردازی است. یعنی ما تو این حوزه ها تونستیم ایده های جدید تولید بکنیم؟ آقای دکتر قربانی.
بله. آقای دکتر مدامی عزیز، من نظرم اینه که حالا چه در خصوص اعتباریات علامه، چه حتی کل نظام اندیشه علامه که یک فیلسوف بزرگ مسلمان هست،
بله،
ما چاره جز این نداریم که فلسفه اسلامی رو که شاید بتونیم بگیم امروز علامه طباطبایی نماینده بزرگ اون هست در کشور ما، ما بایستی باید ببینیم که پرسش های فلسفی کنونی جهان چی هستن. خب
بله،
مخصوصا با توجه به تنوعی که امروز در جهان ما در فلسفه
های مضاف خصوصا
هستن. بله، در فلسفه سیاست، در فلسفه هنر، فلسفه اخلاق، فلسفه علم، فلسفه دین و سایر شاخه ها و همچنین مطالعات بین رشته‌ای. ما باید ببینیم که تو این خورجین فلسفه اسلامی ما چی داریم برای پاسخ دادن به چنین سوال‌هایی.
درست.
این چنین مواجهه‌ای به نظر من دو تا برکت داره. یه برکتش اینه که اولا ما اگر به این مواجهه وارد بشیم، اولا متوجه میشیم که تو برخی از حوزه‌ها ظاهرا کار نکردیم.
درسته.
پس خب متوجه اون نقص خودمون میشیم دیگه.
بله.
و شروع میکنیم به توانمندسازی سنت فلسفی اسلامی در این حوزه ها. در برخی از حوزه ها متوجه میشیم اتفاقا ما ظرفیت خوبی داریم، ولی تا کنون چون بهش توجه نکرده بودیم این ظرفیت بالقوه مونده.
درسته.
بنابراین ما میتونیم اینو به کار بگیریم برای پاسخ دادن به سوالهایی که امروز در فلسفه معاصر وجود داره. این دقیقا یعنی کاربردی سازی.
بله.
و پویایی از کنم خدمت شما فلسفه اسلامی، از جمله مثلا نظریه همین ادراکات اعتباری علامه که واقعا میتونه در فلسفه های مضاف،
بله،
به ویژه در فلسفه حقوق، در فلسفه سیاست، در فلسفه علوم انسانی به معنای عام،
درسته،
و در فلسفه هنر و نظایر اون کاربرد داشته باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید. آقای دکتر حسن‌زاده عزیز، داری صدای ما رو؟ آقای دکتر حسن‌زاده صداتون ضعیفه.
بله،
عرض کنم که ظاهراً شنونده گفتگوی ما هم بودید.
در خدمت شما هستم.
اگر نکته تا اینجای گفتگو دارید بفرمایید، بعد اون مطلبی که میخواستید اشاره کنید خدمتتون باشیم. صدا رو دارید آقای دکتر؟
بله بله.
عرضم این بود که این گفتگویی که تا الان با آقای دکتر قربانی عزیز ما داشتیم، شما نکته خاصی دارید بفرمایید، بعد نکته ای که میسته که میخواستید بفرمایید، نکته مهمی داشتید اونم بهش بپردازید.
بله بله. عرض کنم که خوب استفاده کردم از این اساتید محترم. حقیقتا من با این نگاه جناب آقای دکتر قربانی کاملا موافقم که باید علامه را از نو بازخوانی کنیم و نه فقط نظریه اعتباری.
درست.
بلکه اندیشه ها و ابتکاراتیشون در فلسفه اسلامی را.
بله.
ما متاسفانه علامه را معرفی نکردیم. من از دانشکده های فلسفه، حتی دانشکده گروه فلسفه خود دانشگاهمون که اطلاع دارم کلایه دارم،
بله،
از دانشکده های فلسفه دیگر پایان نامه ها و رساله هایی که راجع به دکارت، راجع به هیوم، راجع به هگل نوشته شده چندین برابر رساله ها و پایان نامه ها که راجع به علامه نوشته شده. این واقعا باید خوب این اساتید بزرگوار توجه کنن. واقعا فلسفه اسلامی امروز میتواند کلید بسیاری از مشکلات باشد، اینا را حل کند، و بنابراین
بخشی از این کارها را خوب حوزه باید انجام بده و بخش دیگر را که پته بیشتر دارن، امکانات بیشتر دارن، دانشکده های فلسفه و کلام انجام بدهن و علامه و اندیشه های علامه را به جهانیان و به توانان خودمون معرفی کنن.
ممنون. یه حدیثی هم ظاهراً میخواستید.
من این روایت را به اختصار مطرح میکنم و ثوابش را هدیه میکنم به روح استاد شهید مرتضی مطهری.
بفرمایید.
بله، روایت خوب سند دارد، ولی به خاطر زیگ وقت صرف نظر میکنم. کمیل ابن زیاد نخعی میگه که با امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه بودم.
بله.
و نماز ایشا را که خوندیم ایشون دست منو گرفتند تا اینکه از مسجد بیرون آمدیم. حضرت راه رفتن تا اینکه در واقع از کوفه خارج شدن و با من هیچ کلامی هم نگفتن. فلما ما از هره تنفس از سعدا، وقتی که به صحرا رسیدیم یه نفس عمیقی کشیدن، گفتن ای کمیل، این قلبه ها ظرفن و بهترین ظرف ها در واقع ظرف هایی است که بیشتر ظرفیت داشته باشند.
بله.
و بعد فرمودن که مردم سه دسته هستند: عالم ربانی و یادگیرنده و متعلم بر سبیل نجات و همج را که اتباع کل نائگن و هر ندایی در واقع جواب میدهند. یمیلون مع کل ریحین، با هر بادی در واقع به طرفی میروند و هرگز با نور علم در واقع نورانی نمی شوند و به رکن وسیعی هم در واقع اینا تکیه نمی کنند. بعد فرمودن یا کمیل، علم بهتر از ماله، علم یحرسو که و انت تحرس المال. علم در واقع حافظ تو می تواند باشد، اما تو باید حافظ مال باشی. والمال تنقصه النفقه، مال را در واقع خرج کنی کم می شود، اما علم در واقع با انفاق و شاگرد پروری در واقع کثرت و برکت پیدا می کند. بعد ایشون در ادامه یه حدیث که من صرف نظر می کنم میگه که اون کسانی که اهلیت تحمل علم را ندارن چهار دسته هستن. اول اینها جماعت بلحوث هستند، جماعت فساق هستند که از علم فقط کاسبکاری را بلدن.
بله.
از علم فقط در واقع ثروت اندوزی را بلدن و اینها فقط دنبال شهرت طلبی و کاسبکاری و بلند پروازی هستند و این را در واقع ابزاری قرار میدهند که به لذات دنیوی و هوا و هوس دنیوی برسند.
بله آقا، به اختصار اگه بفهمم.
بله بله، به اختصار عرض کنم. دسته دوم مردم اهل صلاحن، آدمای خوبی هستن، مؤمنن، اما بصیرت ندارن که در واقع به اسرار علم برسن، فقط از علم ظواهر علم را در واقع درک میکنن. ولی ذا قلبه های اینا همواره پر از شبهه هست و دینی در واقع قویمی ندارن.
بله.
سوم جماعتی هستن که در واقع لا یتوسلون بالعلم الى المطالب دنیویه و لا هم آدمون للبصیره فی حیاته بالکلیه ولکنهم اسرای فی عید القبل بهیمیه.
در واقع جناب عالی دارید در مقام علم و علما صحبت میکنید دیگه، منظور.
بله بله بله. اصیل در واقع میخواهم برسم به استاد مطهری که این همه در قلبه ها نفوذ دارد.
بله.
بعد از سالها که از شهادت ایشون گذشته، به خاطر اینکه واقعا عالم ربانی بودن.
آجا یک دقیقه وقت داریم.
آره تمام کردم.
بله.
دسته چهارم گروهی هستند که از این صفات ذمیمه در واقع بری هستند. و به صراط مستقیم میرون و متاسفانه اینا هم گرفتار حب مالن و جمع و در واقع اکثار مالن، ولی زیرا اینها هم به نتیجه نمیرسد. فقط اون عالمانی که لوجه الله کار میکنن علاوه بر تسلط علمی خلوصی هم دارن مثل استاد مطهری، اینا همیشه میتوانن به دلها چنگ بزنن و همواره در واقع تأثیر معنوی و الهی داشته باشن.
خیلی ممنون آقا، سپاسگزاریم. شما شنوندگان عزیز، شنونده گفتگوی ما با آقای دکتر حسن‌زاده استاد محترم دانشگاه علامه بودید. آقا با شما خداحافظی میکنیم.
بله ببخشید که من با سرعت میخواهم دیگه وقت حرف کردم.
متشکرم از شما، خداحافظی میکنیم. شب از سالی به خیر باشه.
خداحافظ.
خدا نگهدار شما. بله، ما حدود 15 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. خدمت جناب آقای دکتر قربانی عزیز استاد محترم دانشگاه خوارزمی هستیم. ادامه این گفتگو رو خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر، داری صدای ما رو؟ صداتون ضعیفه. الان خوبه. بله، ما دیگه این انتهای برنامه رو با هم باید گفتگو بکنیم آقای دکتر، به پایان برسونیم. عرض کنم که با این سوال که ما اگر بخوام یه بحث تطبیقی هم داشته باشیم در نظریه اعتباریات، آیا به نظر نمیاد که الان ضرورت داره بالاخره پرسش‌های فلسفی، چون شما نکته خیلی مهمی رو اشاره فرمودید که ببینیم پرسش‌های اصلی فلسفه در دنیای مدرن و جهان امروز چی هستش. بالاخره از یک جهت تکنولوژی هست، از یک جهت علم میخواد مرجعیت خودش اعلام بکنه، از اون سوی ما با الحاد علمی به یک معنا مواجه هستیم، فلسفه های مضاف، و عرض کنم که خب اسمهایی که وجود داره، بعض از این جهان نهیلیزم رو داریم به یک معنا. بالاخره اینها پرسش ایجاد کرده و ما اگر بخوایم از این سوی از فیلسوفان و ظرفیتشون استفاده بکنیم که نمیتونیم همه آثار ابن سینا رو مثلا بخونیم بعد بگیم همه آثار ابن سینا یا همه آثار ملا صدرا میتونه پاسخگوی زمان باشه. طبیعتاً اینطور نیست، بلکه ما باید ببینیم که کدوم بخش از دیدگاه ابن سینا میتونه پاسخگوی زمان باشه. ایزن همون نظریه ادراکات اعتباری، آیا به نظر نمیاد که ما باید دستبندی بکنیم همونطور که از اون سوی یا از اون طرف پرسش‌های اصلی و بنیادی غرب رو شناسایی بکنیم، از این طرف ببینیم که کدوم یکی از این ایده‌ها و یا فیلسوفان ما میتونن پاسخگوی اون پرسش‌های زمانه باشن؟
بله همینطوره. یعنی ما ضرورتی نداره که همه فلسفه اسلامی رو بیاییم با همه فلسفه غرب تطبیق کنیم.
بله،
چنین نیازی هم نیست. در واقع من وقتی که میگم فلسفه اسلامی را ببریم به مواجهه با پرسش‌های معاصر فلسفه غرب، یعنی مسئله شناسی.
بله،
ما مسئله شناسی کنیم که مثلا فرض کنید در حوزه الهیات، الان الهیات معاصر غربی مثلا مشکلش الحاده، فرض کنید.
درسته.
در حوزه فلسفه اخلاق عمدتاً مثلا نسبی‌گراییه.
درسته.
یا مثلا در حوزه فناوری بحث تخریب طبیعته.
بله،
از بین چرا این
محیط زیست،
تخریب محیط زیسته.
بله.
یا مثلا نمیدونم در حوزه معرفت شناسی نسبی گراییه، چرا و افلت از در واقع ساحت‌های برای عالم تجربه است.
درسته.
و در حوزه سیاست فرض کنید بیشتر منفعت طلبیه.
بله.
و دوری از اخلاق، چرا سیاست جدید جهانی اخلاق رو نادیده میگیره.
درست.
و در حوزه های دیگه که این دقیقا میشه همون نگاه مسئله شناسانه. و بعد ما اگر یعنی این مسئله ها رو بشناسیم که بیشترشون هم نمود بحران مدرن هستش، اون موقع ما میتونیم بفهمیم که خب از توانمندی فلسفه اسلامی و کلن سنت فلسفه اسلامی، حالا حتی عرفان و کلام،
بله،
چگونه میشه استفاده کرد در واقع برهان هایی و ارائه یک در واقع نگاه جدید، ارائه یک مجد جدید. برای نمونه من عرض میکنم خدمت شما، ببینید برای انسان کنونی